أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ميلاد مبارك ومسعود صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت حضرت بقیة الله الأعظم، أرواحنا فداه، و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت و شما اعزه بالاخص تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء موالیان و شیعیان راستین اون بزرگواران بوده باشیم انشاءالله. و همچنین میلاد فرزند بزرگوار صدیقه طاهره حضرت امام رضوان الله علیه رو تبریک عرض میکنیم. ولعل تفسیر الآیه بالاعم کان من جهت القاء الخصوصیه ایزن فی روایت اخرى. خب بعد از اون که فرمودن حجیت القاء خصوصیت ثابت هست در مواردی که موجب علم یا اطمینان بشود، یا مواردی که ظهور داشته باشه و اون ظهور موجب علم و اطمینان بشود، و یا اینکه نه موجب علم اطمینان هم نشود ولی ظهور واقعا برقرار باشه، حالا چه ظهور لفظی چه ظهور حالی، گفتن حجت هست. حالا مؤکد این حجیت روایاتی است که از اون روایات استفاده می شود که ائمه معصومین علیهم السلام هم از راه همین القاء خصوصیت استدلال فرمودن، و یا اینکه استشهاد فرمودن. یکی از مواردی که از روایات، از بعض روایات استفاده می شود که از باب القاء خصوصیت که انه بعض ائمه علیهم السلام استشهاد یا استدلال فرمودن، این همین آیه شریفه است که راجع به مهریه هست که فرمود و ان تبن لکم فان تبن لکم ان شیء من، یعنی شیء من المهر نفسا فکلوه هنیئا مریئا. خب یه روایتش رو قبلا خوندیم، یه روایت جدیدی که امروز میفرمان فرمان لعل، شاید تفسیر این آیه مبارکه به اعم از مهریه و غیر مهریه از اموال زوجه، از جهت کان، این تفسیر از جهت القاء خصوصیت نیست در روایات دیگری غیر از روایات گذشته که خوندیم. و هی ما رواها محمد ابن الحسن، یعنی شیخ طوسی محمد ابن الحسن طوسی رضوان الله علیه، به اسناده عن الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن قول الله عز وجل. خب اینجا میبینید مزمره هست، یعنی امام ذکر نشده در روایت که از کدام امامه، آیا این ضمیر سألته به امام برمیگرده یا ضمیر به غیر امام، یک علما، بعضی از علما مثلا سوال کردم. خب عده‌ای به سماع به حدی معتقدند که میگن اجل و شأنن از ایشون که بره از دیگران غیر امام سوال کنه بعد بیاد اینو برای این و اون نقل کنه، این خیلی مستبعده. بعضی هم میگن نه، ما سماعه رو در این حد مثل نمیدونم زراره نیست. زراره بله، مزمرات زراره حجته، چون شأن زراره بالاتر از این حرف هست که حرف دیگران رو بیاد نقل کنه بدون ذکر نام، ولی سماعه در این حد نیست. اما از راه دیگری این روایات رو درست میکنن، و اون شهادت محدثین بزرگوار قدامی است که این رو به عنوان روایت در کتابشون ذکر کردن. این شهادت اونا به این است که اینو روایت پنداشتن، روایت یعنی اونی که از معصوم صادره، و چون اونا قریب العصر به معصومین علیهم السلام هستن و هنوز شواهد و قرائن و اینا از دسترس خارج نشده بوده و اونا راه داشتن که بفهمن، و معمولا این مزمرات وجهش این بوده ظاهرن که این اصحاب ائمه علیهم السلام که یه دفتری داشتن که مثلا روایاتی که میشنیدن در او ثبت میکردن، اول مثلا اون دفتر نوشته بودن این روایات مروی از امام صادق علیه السلام که ما شنیدیم، بعد دیگه هی میگفتن و انهو و انهو، دیگه نام رو تکرار نمیکردن. بعد که آمدن علما اون روایات رو در کتب جدید آوردن و به تناسب هر کدوم در یه بابی قرار دادن، دیگه همون انهو رو آوردن. درست که قهرن چون در اون کتاب قهرن معلوم بوده مرجع ضمیر کجاست، همونی بوده که اول ذکر کرده، اما در بقیه دیگه که از اون صدر نیامده همه جا، قهرن مزمر شده و برای ما محل تردید شده. اما این تردید رو به همین این نحوه میتونیم حل بکنیم که شیخ طوسی که این روایت رو داره در کتاب تهذیب یا استبصار به عنوان روایت اهل بیت ذکر میکند، این شهادت ایشونه که این مرجع ضمیر یکی از ائمه علیهم السلامه. از این جهت میتونیم بگیم که این مزمرات حجته. بله، قال سألته، سماع میگه از حضرت سوال کردم، من قول الله عز و جل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن طبن لكم عن شیء منه نفسا، اگر رضایت دادن و طیب نفس پیدا کردن خانمهای شما برای شما، از بخشی منه، از اون صداق، از بخشی از اون صداق رضایت پیدا کردن که در اختیار شما باشه، طبن نفسا یعنی از حیث نفسشون، نفسا تمیزه، از حیث نفس و ضمیرشون این رضایت رو پیدا کردن، فکلوه هنی ام مریعا، اون شیء را تصرف کنید به خوشی و گوارایی. قال، حالا اینو سوال کردم که این مقصود چیه؟ قال یعنی به ذالک، فرمود که قصد فرموده است گوینده این کلام که خدای متعال باشه به ذالک، اموالهن اللتی فی ایدیهن مما یملکنه، اموالی که در دستای اوناست، اون اموالی که مالکش هستن، نه به امانت پیش اونا هست، به ودیعه پیش اونا هست، نه اموالی که مالکش هستن و مال خودشونه، اگه از اون اموال چیزی رو حلال کردن برای شما و طیب نفس داشتن که شما تصرف کنید، برای شما حلاله. خب با این که اینجا اونی که در آیه شریفه هست صداقه در این آیه شریفه، اما حضرت نماد یوریدو، این یوریدو وجهی برای توجیهش نیست الا این که بگیم القای خصوصیته، همین القای خصوصیته، یعنی این درست مثل ذکر شده صداق ذکر شده، ولی خصوصیتی برای صداق نیست. صداق هم از باب این است که ملکشونه، نه چون ملک خاصی است، نه ملکشه، چون ملکشه و راضیه برای شما حلال و بقیه اموال هم همینجور میشه دیگه، پس این میشه همون القای خصوصیه. ثم انه قد یستدل علی اعتبار القاء الخصوصیه بما رواه ثقة الاسلام عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. هم این روایت هم که در کافی شریف هست، ثقة الاسلام، امروز ثقة الاسلام شأنش یه مقداری پایینه، ولی ثقة الاسلام در ازمنه سابقه خیلی شأن بالایی بودن، اسلام به او اعتماد میکن، ثقة الاسلام، مرحوم کلینی معروف به ثقة الاسلام، برای اینکه کتاب کافی واقعا و شأن ایشون و مقام ایشون خیلی بالاست، مورد اعتماد طایفه امامیه است ایشون، فلذا به ایشون گفته میشه ثقة الاسلام. خب به ما روا و ثقة الاسلام رضوان الله علیه رحمه الله عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار من الاجلاء و الثقات، عن احمد ابن محمد که این یا احمد ابن محمد ابن عیساست که باز من الاجلاء و از بزرگان قم بوده، از علمای بسیار بزرگ قم بوده، احمد ابن محمد ابن عیسای عبیدی، یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی که هر کدوم از اینا باشن من الثقات، ان علی ابن الحکم، علی ابن الحکم ما در رجال 4 5 عنوان علی ابن الحکم داریم، بعضیاشون ثبت وثاقته و بعضیش لم یثبت وثاقته. بحث بسیار طویل و عریضی داره. مرحوم شهید صدر در بوسن فی شرح العروه 4 صفحه شاید معطل شدن که این علی ابن الحکم آیا کدام علی ابن الحکم هست. بحث تفسیری مفصلی داره. نتیجه این است که این علی ابن الحکم منصرف است به اون ثقه. ان العلاء ابن رزین که من ثقات اصحاب ناس، ان محمد مسلم که وثاقت و جلالتش روشنه. پس این روایت به حسب سند معتبر است، علاوه بر این که این روایت در کافی شریفه و ما عرض کردیم که روایات کافی حجت است، ولو این که ممکنه رجل و شخصی که در سند واقع شده ضعیف باشه، چون کلینی در اول کتاب کافی شهادت داده که این روایاتی که در این کتاب معلق میکنم از معصومین علیهم السلام، اخزن به شهادت خود کلینی که شهادت داده به اینکه این روایات صدر من المعصوم علیه السلام، ما میگیم این روایات معتبر است. علی رغم اینکه ممکنه شخصی که واقع در سند شده باشه ضعیف باشه یا ما اون رو مجهول باشه برای ما، بلکه چون ایشون ثقه است و خبرش محتمل الحسه و الحدسه، میگیم کافی است. حالا بحث‌های تفصیلیش دیگه عرض کردیم و بعضی دوستانم پیاده کردند و منتشر کردند، روی سایت هم هستش. این مبنا خیلی به درد می‌خوره، چون خیلی جای روایات کافی الا اون جایی که یک قرینه‌ای قائم بشه و بفهمیم کلینی اشتباه کرد. خب بله، معصوم که نیست. اگه یه جا فهمیدیم اشتباه کرده از ناحیه مضمون، مثلا یه مضمون است قابل تصدیق نیست، خب بله. اما تو جایی که علم پیدا نکردیم، خب شهادت ایشون حجت مثل بقیه شهادات. بلا؟ نه اکثر که نیست، خیلی. اون به حسب اصطلاحه، بله به حسب اصطلاحه که ابن طاووس جعل فرموده که اگه همه عدل امامی باشن میگیم صحیحه، اگر نه غیر امامی باشن ولی ثقه باشن میگیم موثقه، اگر نه اینجور نباشه توثیق نداشته باشن ولی مدح داشته باشن میگیم حسنه، اگر هیچ کدوم از این ستا نباشه میگیم چی؟ میگیم ضعیف، ضعیفه. بله این اصطلاحه. اما هر زمان اینه که روایات کافی ولو به حسب اصطلاح اسمشو بذارید چی؟ ضعیفه. ولی شهادت در کلینی میده که من این روایت رو، مثل این میمونه که یه نفر مثلا از پیش این مرجع میاد بیرون شما نمیشنستید، میگه آقا من این مسئله رو از این مرجع سوال کردم اینجوری جواب دادن. یه نفر دیگه که میشنستیدش درسته میگه آره حالا من بودم راست میگه. اینجا مثل همین مونه، کلینی داره میگه آقا راست میگه، شهادت میده که بله این از امام صادر شد. بله به خدمت شما شود که اون چی که در طریق استنباط احکام واقع میشه، نه درست، اون چی که در طریق امتثال احکام واقع میشه ممکنه بگیم بیانه میخواد. فلذا آقای حکیم فرموده است که هم در مستمسک هم در حقایق الاصول فرمودن اگه از کسی میخوای تقلید کنی، همین که یک نفر عادل بگوید این عادل است کفایت میکنه. اما اگه میخوای پشتش نماز بخونی باید دو نفر بگن، چون نماز که میخوای بخونی در مقام امتثاله نه در مقام تعلیم حکم. اما وقتی میخوای تقلید ازش بکنی میخوای چیکار میکنی؟ تعلم حکم میخوای بکنی. فلذا ما تو رجال میگیم یه نفر توصیف بکنه کفایت میکنه، برای چی؟ برای استنباط. اما برای اینکه احکام عادل رو برش بار کنیم اونجا ممکنه بگیم بیانه لازم داریم. احکام دیگر یعنی نماز پشت درش بخوایم بخونیم و طلاق جلوش بخواد داده بشه، چیزایی که عدالت درش شد. خب نه تل... بله بله مثل تعلمه دیگه، یعنی علاقه اونجایی که برای تعلمه دیگه تقلید کنید، یعنی از ره گذر او و به طریق او احکام الهی رو به دست بیارید. خب میفرمان که قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم میفرماید که سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل کانت له جاریه، یه مردی برای اون یه جاریه ای بود، یعنی یه کنیزی داشت. فاوتقت، پس اون جاریه آزاد شد، آزاد گردیده شد. فتزوجت، بعد از اینکه آزاد شد رفت ازدواج کرد اون جاریه. فولدت، از این ازدواج یک فرزند دختری گیرش آمد. ایصلح لمولاه الاول ان یتزوج ابنتها، آیا اون مولای اولش، نه این زوجه، اون مولای اول میتونه با دختری که برای این کنیز از این شوهر ثانی، از این شوهرش پیدا شده، ازدواج کنه؟ قال هی علیه حرام، حضرت فرمود نه، این دختر بر اون مولای اول حرامه، من نمیتونم. و هی ابنته، حضرت فرمود این دختر اونه. اینجا خب روشنه، یعنی مجازه، یعنی منزله دختر اون. من میفهمم که والحرت والمملوک فی هذا سوا، حره و مملوکه در این حکم برابرن. خب شما که حره رو میدونی، ربیبه یه حره رو نمیشه باش ازدواج کرد، این مملوکه است، دختر این مملوکه رو مثل ربیبه یه حره بمونه، فرق نمیکنه. ثم قرأ هذه الآیه، حضرت این فرمایش رو فرمود، بعد این آیه مبارکه رو تلاوت فرمود. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، یکی از مواردی که قرآن می فرماید بر شما حرام از ازدواج با اونها، ربائب همسرانتون هست که در اون ربائب در دامان شما دارن پرورش پیدا میکنن. یعنی یک مردی با یه خانمی که قبلا شوهر داشته و از اون خانم و از اون شوهر قبلش یک فرزند دختر داره، یعنی دختر داره، حالا یکی که میگیم از باب مثال بده، حالا آمد ازدواج کرد، قهرن این خانم که میاد خانه این شوهر جدید با فرزندش میاد دیگه، قهرن این فرزند در دامان این شوهر جدید داره پرورش پیدا میکنه، در خانه اوست و نفقه اوست. مثلا قرآن میفهمد که شما با این ربیبه نمیتونید ازدواج کنید، کن نه، این به منزله فرزند خودتون حساب میشه، با این نمیتونید ازدواج کنید. حالا البته اینجا آیا محرمیت تا که اینا یه اختلافاتی در اینجا هست که قبل دخول هم همینجوره یا این مشروطه به دخول، اینا حرفاییست که در این مسئله هستش. خب این آیه مال کجاست؟ مال ربیبه نساء انسانه، یعنی همسرش بوده، حالا اون از شوهر قبلش، از شوهر قبل چی داشته؟ فرزندی داشته، اومده در دامانه این. اما اون جایی که زوج بعد میره شوهر میکنه، بعد فرزند برش گیرش میاد، که مشمول آیه نمیشه. این آیه مال این است که از شوهر قبل فرزند داشته، بعد اومده با یه مردی ازدواج کرده، همراه فرزندش اومده توی زندگی این مرد. اونی که اینشون سوال کرده این نبود، که این بود که وقتی که با این مرد بوده فرزند نداشته، بعد آزاد شده رفته ازدواج کرده، بعد از این ازدواج فرزند دار شده از اون زوج بعدی. اما حضرت سلام الله علیه که این آیه رو خوندن و حکم اینجا رو هم ازش استفاده کردن. حالا اینجا این بر اساس چی جور در میاد استدلال به این آیه؟ القا خصوصی، بگیم فرق بین این دوتا نیست. پس قد یستدل به این روایت مبارکه و استدلال امام علیه السلام به این، به این که معلوم میشه القا خصوصی درسته، حجت است، ولی چه راهی داره؟ به دعوا. حالا به این تقریب استدلال بگیم، هر چی شما الان در دلتون بالاخره عبور میکنه لعل در عبارت باشه. بفرمایید به دعوا ان الظاهر ان الامام علیه السلام قد یستدل بر اعتبار القای قدرت به این روایت، به چه سبب، به چه تقریب؟ به دعوا. این به دعوا جار مجرور متعلق به اون یستدل است. یستدل به دعوا ان الظاهر ان الامام علیه السلام در مقام استدلال بر حکم که عدم جواز ازدواج با اون صبیه یا اون زن باشه بل آیت الکریمه النظار ان الامام فی مقام الاستدلال به این آیه، نه در مقام اینن که حالا به مناسبت این آیه رو میخوام بخونن. اگه بله امام به مناسبت میخوان این آیه رو بخونن که بالاخره یه ربط و مایی داره، این دلال استدلال ناتمام بود. اما اگه بگیم نه ظاهر حال اینه که امام به این آیه میخوان بر اون حکم استدلال کنن، یعنی بگن بفرماین من این حکم از این آیه فهمیدم و شما هم بخواید میتونید با این آیه استدلال کنید بر دیگران، خب ظاهر اینه. حالا فعلا در مقام تقریب استدلال میگه ظاهر این است که ان ظاهرا ان الامام علیه السلام در مقام استدلال بر حکم ان به این آیه کریمه، در مقام استدلال و من الواضح. وقتی در مقام استدلال شد واضح است که استدلال به این آیه انما یتم بعد الغاء الخصوصیه ان البنت التي في هجر الانسان الى مطلق بنت المرأة المنكوعه به نکاح صحیح، این استدلال سرانجام میپذیره بعد الغاء خصوصیت از کی؟ از اون دختری که در هجر انسان بوده، در اصلی که با مادرش ازدواج کرده، او با مادرش اومده در هجر این که در آیه ذکر شده، از این الغاء خصوصیت کنیم به چی؟ به مطلق دختر مرئی که منکوهه انسانه، حالا چه قبل بوده چه بعد بوده. کسی که زنی که منکوهه کسی باشه، دختران او چه دخترانی که قبل از شوهر دیگری پیدا کرده، چه دخترانی که بعدن از شوهران دیگر پیدا میکنه، به مطلق این تعدیه کنیم. فرمود الا مطلق البنت المرأة المنکوها به نکاح صحیح کما فهمه الفقها بعد از ذلک، کما اینکه فقها بعد از ذلک یعنی بعد از این استدلال امام همین جور فهمیدن و تو متون فقهیشون مثلا همین جور جواب دادن. بعد از ذلک ایزن فی مقام الاستدلال به این آیه مبارکه ولکن یمکن ان یقال ان الامام علیه السلام لیس هنا بصدد الاستدلال بالآیه لان الغاء الخصوصیه عن مورد الآیه الکریمه لیس عرفیا و تعمیم الامام علیه السلام للحکم مورد ها لیس من هذا الباب بل من باب تفسیر ها به ما عنده من علوم خاصه. حاصل جوابی که اینجا داده میشه این است که این مطلب برای ما ثابت نیست که امام به ظاهر این آیه میخوان استدلال کن. بله اگه امام به ظاهر این آیه میخواستن استدلال کنن راه جز این نداشت که از راه القاء خصوصیت باشه، اما نه، ممکنه امام علیه السلام میخوان به این آیه، به بطن این آیه و به ما عنده من العلم، به بطون آیات، به بطن این آیه دارن استدلال میکنن. خب بله اون دیگه ربطی به القاء خصوصیت و این مسائل نداره و اینجا بعید نیست اینجور باشه. چرا؟ چون این القاء خصوصیت اصلا عرفیت نداره، بلکه خصوصیت وجود داره، یعنی اون بنتی که همراه همسر میاد تو خانه زوج، خب تو دست پای اینه، تو زندگی اینه، پلو این داره بزرگ میشه. اینجا میشه گفت که بله این در حکم فرزندته، با این ازدواج نکن. اما حالا این زن از این مرد جدا شده، رفته با یه مرد دیگه ازدواج کرده، ممکنه 20 سال 30 سال بعدن براش از اون مرد دیگر بنتی پیدا شده، بگیم اون هم نفس فرزند توست؟ این خصوصیت واقعا وجود داره در اون روابطی که در فلذا القاء خصوصیت اینجا یک القاء خصوصیت عرفی نیست که ما بگیم از راه القاء خصوصیت. بنابراین امام چجور به این روایت استدلال فرمودن؟ به ما عنده من العلم به بطون آیات، و این مطلبی است که عند ائمه علیهم السلام هست دیگه. امیرالمومنین علیه السلام که فرموده از من نقطه بای بسم الله میتونم همه ما چه میدونیم اینو روابطش چجوریه برانه، فرمولاش دست ما نیست که دست اوناست. سلام الله علیه مجمعین. فهمت ولیکن یمکن ان یقال ان الامام علیه السلام لیس هنا بصدد الاستدلال بالآیه. اینجا سطر و ذیل یه خورده ناسازگاره، این به ظاهر الآیه، لیس بصدد الاستدلال بالآیه، نه به ظاهر الآیه، باید یه به ظاهر اینجا اضافه کنید. چرا؟ لأن إلغاء الخصوصية عن مورد الآية الكريمة ليس عرفيا، چون إلغاء خصوصیت از مورد آیه کریمه، که مورد آیه کریمه اون بنتی است که همراه مادرش اومده تو خانه این زوج و با اینجا بزرگ شده، با این بوده، مورد آیه اینه. خب این خصوصیت داره، نمیشه این خصوصیت رو إلغاء کنیم و به مطلق بنت تسریع بکنیم. فتعمیم الامام علیه السلام للحکم از موردش که در این آیه ذکر شده، تعمیم دادن امام علیه السلام حکم را از موردش که در آیه شریف ذکر شده، لیس من هذا الباب، از این باب که باب القاء خصوصیت عرفیه باشه نیست، بلکه از چه بابه؟ از باب تفسیر این آیه است به اون معنا و اون چیزی که عند الامام است از علوم خاصه و ویژه. پس امام به آیه استدلال کردن، اما نه به ظاهرش بلکه به باطنه. فرضا از کلام اونجا باید ظاهر اضافه کنیم، بلا تعافت صد و زد لازم میاد. خب بله آره دیگه، یعنی بله، یعنی اون که فرضا تعبیر کرد به المرأت المنکوحه به نکاح صحیحه، اما هم منکوحه است به نکاح صحیحه، درست؟ به نکاح صحیحه، نکاح معنیش عقد ازدواج که نیست، نکاح یعنی همون نکاح. و علی ای حال فقط تبین من جمیع ما تقدم ان البحث عن حجیت الغاء الخصوصیه راجع الى البحث الصغروی. خب در پایان باز تذکر میدن به این نکته که بحث از حجیت الغاء خصوصیت در حقیقت یه بحث صغرویه، یعنی بحث نمی کنیم آیا الغاء خصوصیت آیا قطع حجته یا نه، اطمینان حجته یا نه، ظهور حجته یا نه، اینا مسلمه حجته، بس در اینه که آیا القاء خصوصیت یوجب اینا رو یا نه، اگه یوجب اینا دیگه حجتش معلوم. پس بحث صغروی است که آیا القاء خصوصیت موجب علم میشه، موجب اطمینان میشه، موجب ظهور لفظی میشه، موجب ظهور حالی میشه یا نه، که گفتیم میشه، اونا اینجایی که میشه بله حجته. و علی ای حال که حالا علی ای حال یعنی سوا این که استدلال به این روایات تمام باشه یا تمام نباشه، فقط تبین من جمیع ما تقدم ان البحث عن حجیت الغاء الخصوصیه، این بحث راجع است در حقیقت به بحث صغروی نه کبروی. صغرا میگم صغرای ظهور اینجا وجود داره یا نه، صغرای اطمینان، صغرای قطع وجود داره یا نداره، الى البحث صغروی ان ثبوته ان ثبوت اون الغا به قطع یا به اطمینان یا به ظهور عرفی، به تنقیه صغرن لکبرا حجیت رو، بس صغرویست برای چی؟ برای منقه ساختن صغرای کبرای حجیت ظهور. یعنی ما تو این کتاب میخواییم صغرای برای کبرای حجیت ظهور یا حجیت قهد یا حجیت اطمینان درست کنیم، بحث کنیم، تنقیه کنیم او را. کما یقال مثل ذالک، همونطور که مثل همین سخن که در حقیقت بحث صغروی است نه کبروی گفته می شود در بحث از حجیت مفهوم الراجع الی البحث عن ظهور الکلام فی. یادتون باشه حالا در کفایه آقایونی که خوندن این قسمت کفایه رو یا در کتاب اونجا هم گفته میشه که ما در بحث مفاهیم بحث صغروی می کنیم که آیا شرط مفهوم ظهور در مفهوم داره یا نداره، آیا وصف ظهور در مفهوم داره یا نداره و هاکذا. یعنی میپذیریم که اگه ظهوره باشه حجت این کبرا مسلمه، بس از صغراست که این ظهوره وجود داره یا نداره. اینجا هم همینه، بخواییم بگیم در این موارد، در موارد القاء خصوصیت آیا ظهوره در عدم خصوصیت در این اصل و عدم مانع در خصوصیات موجود در فرد وجود داره یا نداره؟ که اگه داشته باشه خب ظهور داره تمام است، و یا قد تمام است و اطمینان تمام است و کار تمامه، و الا فلا. ولا یثبت القاء الخصوصیه، ولا یثبت القاء الخصوصیه الا فی ما لو فهم العرف والعقلا عدم دخل القید عند الاطلاق. بفرمان باید توجه داشته باشیم که القاء خصوصیت ثابت نمیشه مگر جایی که عرف به فهم عرفی خودش و به ارتکازات خودش به سبب اسباب گفته شده قبل بعضن بفهمه که این خصوصیت نداره، بدون قرینه این که بر عدم خصوصیت وجود داشته باشه. اگه داشته باشه اسباب القاء خصوصیت نیست، مثل این که امام علیه السلام خودش بفهمد من اسباب مثال گفتم اونجا، نه این که بهش نمیگن القاء خصوصیت. القاء خصوصیت اونجاییست که بلا قرینتن عرف به حسب فهم عرفیش به سبب اون اسباب گذشته حکم میکنه به این که نه این کلام معناش اینه، خصوصیت نداره. میفرماد ولا یثبت القاء الخصوصیه مگر در موردی که اگر بفهمد عرف و عقلا عدم دخل قید را عند الاطلاق، یعنی وقتی که هیچ قرینه‌ای وجود نداره و فقط کلام هست و کلام، نه قرینه ویژه خاصه‌ای که گفته باشه که من از باب مثال میگم. مثلا از باب مثال گاهی آدم خودش کار بذاریم که مثلا از باب مثال، خب اونجا روشنه، اونجا که بهش نمیگن القاء خصوصیه. مثل رجلون، مثل این عبارت رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، سوال کرد رجلون فی الاذان، یعنی امام فرم رجلون دخل فی الاذان و قد دخل رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، مشغول گفتن اقامه است، شک میکنه اذان گفته یا نه. مثلا روایت میفرماد اعتنا به شکش نکن، بنابراین بذاری که اذانو گفته. خب آیا اینو به وقتی که این روایت رو کسی میبینه تو ذهنش میاد بین زن و مرد فرق میکنه؟ میفهمه که این احکام نیست که زن و مرد فرق بکنه، این مال مکلفه، مال نمازخونه، حالا نمازخون زن باشه یا مرد باشه. فانه لا یحتمل فی المتفاهم العرفی که رزقنا الله تبارک و تعالی، و الا فقه خراب میشه. فقیه اونه که فهم عرفی داشته باشه، اگر علوم دیگر هم خونده و دقیق الفهم شده این فهم عرفیشو از دست نداده باشه. لا یحتمل فی المتفاهم العرفی دخل و کونی رجلن به خصوصی فی هازل، دخالت داشتن بودن اون شاک رجل به خصوصه، این دخالت در این حکم نداره. فالمرأه اندهم اندالعرف کذالک، اونم همینجوره، حکمش با مرد فرق نمی کنه. و اما اگه یه جایی و اما لو احتمل عرفن دخل خصوصیت للقید فی الحکم، واقعا عرف میگه نه شاید این خصوصیت اونجا دخالت در حکم داشته باشه. بزنیم مثالی که میذاریم که دختری که در دامان زنی داره پرورش کنه که این اومده، واقعا فرق میکنه. فلیست الخصوصیه ملغاتن عرفن، اونجا خصوصیت از نظر عرف ملغا نمیشه. ولا یکون احتمال الخصوصیه منتفیان هنده، اونجا احتمال خصوصیت منتفی نیست نزد عرف. الا اذا وجدت قرینه داخلیه او خارجیه، مگه یه قرینه داخلی یا خارجی؟ داخلی عرض کردم مثل این که خودش میگه مثلا، یا میگه یه مثالی براتون بزنم، اونجوری میگه اینا قرینه داخلیه، یا از قرینه خارجی مثلا در مقام بیان یه مطلبی است که فهمیده میشه از این که این حرف از باب مثال برای اون داره زده میشه. وقد یعبر عنها به موجب الغاء الخصوصیه، وقد تقدم البحث عنها، که گاهی تعبیر میشه عنها از این قرینه داخلی یا خارجی به موجب الغاء خصوصیت در کلمات اصولیون و فقها، وقد تقدم البحث عن در ابحاث گذشته. بله الا اذا وجدت، یک قرینه این چنینی و فقدت الموانع عن، اون خصوصیت نداشته باشه، موانع برای سرایت هم مفقود باشه، یعنی خصوصیات موجود در فرع احتمال مانعیت نداشته باشه. که اولی که وارد بحث الغای خصوصیت شدیم گفتیم ما در باب الغای خصوصیت نیاز داریم به اینکه خصوصیات موجود در اصل دخالت نداشته باشه، خصوصیات موجود در فرع مانعیت نداشته باشه. مثلا یکون لمورد النص خصوصیه ولو به ملاحظت احکام اخر کما فی عقد نکاح. میفهمد؟ حالا مثال میزنن برای اینکه پیش عرف احتمال خصوصیت داده بشه، مثل اینکه بوده باشد برای مورد نصی که حالا کسی بخواد از اونجا الغای خصوصیت بکنه و تعدی بکنه، خصوصیتی برای مورد نص یه خصوصیتی وجود داشته باشه، ولو به ملاحظت احکام اخر له، ولو به ملاحظه احکام دیگری که برای اون مورد نص وجود داره، به لحاظ اینکه این یه احکام دیگری داره که این احکام در مورد فرع نیست، تو ذهن انسان میاد که لعله پس خصوصیت داشته باشه. مثلا در مورد طلاق نصوص داریم که باید عند شهود عدل باشه، درست؟ خب حالا اگر اینجا عند شهود عدل باشد و در مورد طلاق گفته شده باید صیغه ویژه و خاصه به کار برده بشه، بگی هی طالق، بگی هی مطلقه، هی مبانه، اینا به درد نمیخوره، هی منفکه، هی محرمه، به درد نمیخوره، باید صیغه خاصه داشته. میتونیم به اینجا بگیم این نکاحه، این طلاق، خب اونم نکاحه، اونم صیغه خاصه نمیخواد، صیغه خاصه میخواد. میگه نه، ولو به ملاحظه احکام خاصه که طلاق داره، آدم تو ذهنش میاد که لعل شاره برای این خصوصیتی قائله. خب مثلا طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشه، این یه خصوصیتی که اون باید عند شهود عدل باشه، اینا یه خصوصیتی در نکاح شاره نفرموده، حائزم میتونه تثبیت بشه، لازم نیست شهود عدل باشن، مستحب، واجب نیست شهود عدل باشن. همین که این احکام با هم فرق میکنه، احتمال میده پس یه خصوصیتی لازم باشه که اونجا هم گفته باید صیغه خاصه باشه و در نکاح اینو نفرموده باشه. میفرمان که کما فی عقد نکاح فان له، برای عقد نکاح نزد جمیع ملل یه خصوصیتی است، فلا وجه لتعدیت الحکم بالصحه و اللزوم منه الى غیر النکاح، مثلا به بیع، به اجاره، به جای دیگه. او یکون الحکم مخالفا للقاعده کما فی الحکم، یا اینکه حکمی که در اصل است مثلا مخالف قاعده است، با قواعد جور در نمیاد، همین باعث میشه که ما احتمال خصوصیت بدیم و نتونیم الغای خصوصیت بکنیم، عرف احتمال خصوصیت بده. کما بله، او یکون الحکم مخالفن للقاعده کما فی الحکم و ان تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه. روایت داریم تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، آیا این خلاف قاعده نیست؟ مگه با نفس فروختن مگه مال مشتری نشده؟ خب مال هر کی اساس وقتی تلف شده از کیسه اون باید بره، چرا اکیزه بایه بره که اکیزه اون خارج شده، ملکی اون خارج شده، این حکم خلاف قاعده است. حالا چون خلاف قاعده است نمیتونیم بگیم خب حالا که در بی اینجوریه در صلح هم همینجوره، در اجاره هم همینجوره، نه این حکم ذاتش خلاف قاعده است، در اینجا احتمال نیمه خصوصیت اجاره در بی دیده که این فرمایشو فرموده، پس نمیتونیم تعدیه کنیم. بنابراین این که لعل خصوصیت داشته باشه تارتن ناشی می شود از این که مورد اصل با مورد فرد در یه سلسله احکام ببینیم اختلاف دارن، اختلاف در احکام این احتمال در نفس ما ایجاد میکنه که لعل خصوصیت داشته باشه. یکی از جهاتی که باز موجب می شود که ما احتمال خصوصیت بدیم و الغا نکنیم چیه؟ اینه که حکمی که در اصل برخلاف قاعده است، چون برخلاف قاعده است نمیتونیم ببریمش جاهای دیگه، احتمال خصوصیت در نفس ما الغا نمیشه بلکه تثبیت میشه که خصوصیت وجود داره. او یکون الحکم مخالفا للقاعده کما فی الحکم ان تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، فانه لما کان این حکم مخالفا للقاعده فلا یصح الغاء الخصوصیه عن البیع، از بیع الغاء خصوصیت کنیم که گفت تلف المبی دیگه مال مولد بیعه، و تعدی الی العقود الاخرى کالاجاره و غیر الاجاره، مثل سول مثلا، مثل مزاربه مثلا، مزاربه و کذا الحکم به خیار المجلس فی البیع حیث انه مخالف لاصاله اللزوم فلا مجال للتعدی الى غیره من العقود، یا البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بیعان خیار دارن، خیار مجلس اسمش دیگه، مادامی که متفرق نشد. آیا ما میتونیم بگیم خب بیعان خیار دارن، خب اجیر و مستاجرم خیار دارن، تا اجاره داد منزلشو هنوز جدا نشدن میتونن هر کدومشون فسخ کنن؟ میتونیم بگیم نه. چرا؟ چون خیار مجلس خلاف قاعده لزوم در معاملاته، خلاف قاعده است، خلاف قاعده اولیه، ولو تخصیص زده او رو در حقیقت در این زمان. اما یک و من اضافه میکنم اینجا که ما میبینیم باب اجاره و باب بیع با هم تفاوتهایی داره، با خیلی از ابواب دیگه تفاوتهایی داره. شارع یه معامله سخت گیرانه ای که حسابی سد صغور میشه به عنوان بیع درست کرد، گفته یا اگه میخواید خیلی معاملتون سخت سد صغور بشه و هیچ تزلزلی درش نباشه و فلان باشه بیع. فلذا اما اگه نه اینجوری نیست، صلح لو یغتفر و فصل ما لا یغتفر و بی غیره، جهالت هم اشکال نداره. یا من این متایی که در این گونی هست که معلوم نیاله چی، با اون متایی که در اون گونی هست با هم مصالحه میکنیم، این مال تو باشه اون مال من باشه، حالا شاید این پنبه مثلا پنبه باشه اون یکی ممکنه به خدمت شما ارزاد کود باشه، نمیدونن اصلا چیه، اشکالی نداره، ولی بیع باطله. اما مصالحه اشکال نداره، در مصالحه شارعی آسون گرفته، برای اینکه مواردی که آدم نمیخواد خیلی یه معامله ای که حالا خیلی سد و سغور داره شده باشه و همه جهاتش ملاحظه شده باشه، به یه گذاشته برای اونجایی که آدم میخواد اونجوری باشه، صلح هم درست کرده، چیزایی هم درست کرده برای جایی که آدم اینقدر نمیخواد اهمیت بده. کجا آدم اهمیت نمیخواد بده؟ اونجایی که براش هر چی باشه مهم نیست، هم میگه آره مسلم. نه عرف وقتی بله عرف همینجوری نمیشه، باید فحص بکنه دیگه، عرف وقتی اومد فهمید دیگه القای خصوصیت نمیکنه. فقیهی که حالا فقیه میخواد استنباط کنه توجه میکنه، میگه اگر عرف به جا من بود القا نمیکرد، وقتی به اینا توجه داشت القا نمیکرد. بله نه بله عرف باز منتها فقیه به ما لهو من الفهم العرفی، و عرفم وقتی که توجه به این اختلافات پیدا بکنن. و کذا الحکم به خیار المجلس فی البیع حیث انه مخالف لاصاله اللزوم فلا مجال للتعدی الى غیره من العقود. صلی الله علیه.